سلام دوستان، من شاهین سلیمانی هستم و شما به اولین اپیزود از مجموعه اپیزودهای داستان روانکاو گوش میکنید. خب یه مدت من نبودم و در این مدت به این فکر میکردم که چطوری بقیه راه رو ادامه بدم و یه شبی به ذهنم خطور کرد که مطالبی که میخوام باهاتون در میون بذارم رو بیام و در قالب یک داستان براتون بیان بکنم، یعنی محتوایی که از داستانها میشنوید برگرفته است از کتاب یا کتابهایی که میخواستم با شما در موردش صحبت بکنم. پس بنابراین من یکم یه جاهایی دست و بال خودم رو میبندم، مجبورم خلاقیتم رو آرام کنم تا محتوای کتاب رو بذارم توش. نمیدونم چقدر خوب شده یا خوب میشه، ولی چیزی که میدونم اینه که آرام آرام این مجموعه ها به تکامل خواهد رسید. این رو هم بگم که من داستان نویس نیستم، به غیر از دورانی که حالا در روزنامه می نوشتم یا بریده هایی که اینور اونور حالا توی اون ترم فیلمنامه نویسی که میگذروندیم می نوشتم یا جاهای دیگه، من داستان نویس به اون مفهومی که باید باشه و یک داستان نویس حرفه‌ای نیستم. یه چیزایی می دونم ولی خودم رو بسیار پایین تر از افرادی می دونم که به طور حرفه‌ای داستان می گویند و امیدوارم که در طول این مسیر با مطالعه آثار اون افراد و مطالعه فرم‌ها و محتواهای گوناگونی که برای داستان نویسی ذکر شده خودم رو قوی تر بکنم تا بتونم کار بهتری بهتون ارائه بدم. خب اینم بگم درسته که فضایی که شما میشنوید فضایی هست که تجسم شده در اتاق درمان بگذره یا در اتاق درمان میگذرد، ولی اینه که نمیشه معمولا همون چیزی که توی اتاق میگذره رو بیایم بذاریم توی ساختار روایت، یکم مجبوریم تغییرات بهش بدیم برای حالا دراماتایز کردن فضا. چقدر شبیه تروماتایز کردنه، یعنی دراماتیزه کردن فضا. نمیدونم چقدر توش بتونم موفق باشم، یا روایت گونه کردن فضا ما مجبوریم که یکم تغییرات بدیم در اون روش درمان. بنابراین چیزی که شما میشنوید دقیقا همان چیزی نیست که در اتاق درمان میگذرد. چیزهایی توش بیان میشه ولی همون چیزی که باید باشه چی نیست. مثل گیرهایی که بعضی افراد حالا به سریال این تریتمنت میدن. مطمئنن البته همه اونها هم در من تأثیرگذار بوده، هرچند من این نوع نگارش رو فکر میکنم از سال 92-93 در وبلاگم گاهی اوقات تک و توک داشتم، یعنی حتی قبل از دورانی بود که فکر میکنم هنوز حتی با آثار یالوم هم آنطور که باید آشنا نشده بودم، ولی به احتمال خیلی زیاد همه اونها در من تأثیرگذاره. یعنی ما وقتی که اثر هنری خلق میکنیم، حالا موسیقی میسازیم، به دوستان موزیسین هم میگم، فیلم میسازیم یا داستان مینویسیم، هر کاری بکنیم خیلی سخته که آن چیزهایی که خوانده ایم یا شنیده ایم، حالا هر جا در ما اثر نذاره، چون ورودی های مغز ما، ورودی های ذهن ما میاد حالا خارج میشه، حالا از ناخودآگاه بخواد خارج بشه، مغز رو بذاریم کنار، ناخودآگاه ما باشه که بخواد روایت بکنه، یا مغز ما، بگیم مغز و ذهن، حالا اگه مغز و ذهن رو یکی بدونیم، بیاد و بخواد روایت بکنه، در هر صورت ما تأثیراتی از آن چیزهایی که بر ما گذشته است خواهیم گرفت. این از این. خب میریم سراغ داستان روانکاو، اپیزود اول، عقده مادر. روز داخلی اتاق روانکاو. اتاقی بود نه بزرگ و نه کوچک، خانه‌ای بود نزدیک به 50 سال سن در محله امیرآباد تهران. از در که وارد می شدی، کتابخانه چوبی نظرت را جلب می کرد. پرده‌ای در ورودی پذیرایی نصب بود، ساخته شده از چوب‌های ریز و درشت بامبو. گویی به تعادل رسیدن را در این مکان نوید می داد. بعد از عبور از ورودی پذیرایی، آشپزخانه سمت چپ بود. کنده‌ای بریده شده روی میز آشپزخانه بود و رویش یک سیگار بهمن قرمز. کتابخانه در ورودی پذیرایی کنار در آشپزخانه بود. درونش چند کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی. نزدیک به 3 طبقه ارتفاع داشت و فضای بین آشپزخانه و اتاق درمان یا همان اتاق آنالیز را پر می کرد. از در که وارد می شدی، اگر رو به جنوب وای می استادی، آشپزخانه، کتابخانه و در اتاق آنالیز همگی در سمت چپ تو بودند. ساعت شد 10. وقت آمدن اولین مراجع یا آنالیزان بود. فرد تحت آنالیز را آنالیزان یا آنالیزاند هم می گویند. هنوز بحث است که آیا روانکاوی را درمان بنامیم یا آنالیز. برخی روانکاوا می گویند ناخودآگاه را ما درمان نمی کنیم که نامش را درمان بگذاریم. اما آنچه مشخص است، خروجی روانکاوی همانا تغییر در شخصیت آنالیزان است و این تغییر یعنی ورود بر همان درمان. چون طبق گفته کتاب‌ها، مداخله روانی یعنی هر گونه تغییر در رفتار، افکار و احساسات شما، و آنالیز بر همه اینها تأثیرگذار است. روانکاو قصه ما روان تحلیل گری جوان بود. جوان یعنی نزدیک به 40 سال سن. هنوز خودش رو روانکاو نمیدونست و اعتقاد داشت که روانکاو بودن مرحله خاصیه که هنوز به اون دست پیدا نکرده. اینکه آیا خودش رو باور نداشت یا با استاداش خودش رو مقایسه می کرد یا شاید واقعا راست می گفت و هنوز مونده بود تا روانکاو خطاب بشه، داستان دیگه‌ایه که هیچ کس جز ناخودآگاه روان تحلیلگر قصه ما این رو نمی دونه. ما هم اون رو به خواسته خودش روان تحلیلگر تحت آموزش خطاب می کنیم. جایی در وجودش زخمی کایرونی داشت. استاد هرکول که به صورتی غیر مستقیم در نبرد هرکول آسیب دید، اما توانست استاد آشیل و هرکول بشه. موجودی با بالا تنه انسان و پایین تنه اسب. مربی روانکاوش گاهی به صورتی مستقیم به او می گفت عقده پدر، زخم برآمده از پدر، این سفر زندگی توه، فقط خودت می تونی همونطور که درمانگر دیگرانی درمانگر خودت هم باشی. اولین مراجع از راه رسید. اتاق تاخچه‌ای کوچک داشت. چند کتاب از یونگ و فروید. کاناپه‌ای برای دراز کشیدن و صندلی روانکاو. بین این صندلی و کاناپی یا دیوان یا تخت روانکاوی شاید حدود 1 متر فاصله بود، ولی 10 سال طول کشید تا او از آن کاناپی برسد به صندلی روانکاو و از یک فرد یا پرسن برسد به یک جایگاه یا پوزیشن. مراجعش حمید نام داشت. 5 سالی می شد که پیشش می آمد. طبق معمول روانکاو منتظر می ماند تا مراجع حرف زدن را شروع کند. 2 دقیقه گذشت. چقدر حرف زدن گاهی سخته. آدم نمیدونه چی بگه. حرفا هستن، ولی تا میرسیم اینجا همه چیز تبدیل به سکوت میشه. انگار هیچی تو سرم نیست. سکوت. اومدنی داشتم آهنگ مادر حبیب رو زمزمه میکردم. همینطوری بی خود و علکی. داشتم به این فکر میکردم که مادر چطوری اینقدر تو زندگی ما جا داره. با اینکه خاص و منحصر به فرده، ولی انگار یه جایی قبلا تو روان ما یه جایی داشته، انگار قبلا یه جایی بوده. انگار همه چیز به کهن‌الگوی جمعی مادر وصل میشه. وقتی بچه هستیم خیلی ناز و گوگولیم، بعد انگار همه چی رو بلدیم. مثلا خود به خود از سینه مادرمون شیر میخوریم، بعد جاش شیشه شیر میاد. و البته اینها رو در کتابی با عنوان یونگ شناسی کاربردی از رابین رابرتسون خوندم. و ما به صورتی تکاملی انگار توجه پدر و مادر رو میدزدیم و با ادا و شکلک اونها رو عاشق خودمون میکنیم. کتاب نوشته بود یه سری تحقیقم روی این موضوع شده. روانکاو. آره، بچه ها میتونن تأثیراتی روی مغز پیش پیشانی والدین بذارن و اینطوری ما میتونیم زنده بمونیم و مطمئن باشیم که ازمون نگهداری میکنن و تغذیه میشیم. گفتی مادر؟ حتما اون بخش رو هم خوندی که میگه خاطرات زندگی ما مثلا در مورد مادرمون گرداگرد کهن‌الگوی مادر جمع میشه و عقده مادر ما اینطوری معنی و مفهوم پیدا میکنه. در واقع ما دو مادر داریم، یکی با مختصاتی جهانی و یکی مختص خودمون، کاملا منحصر به فرد. حمید: آره، یادم میاد که وقتی بچه بودم اگه میخوردم زمین و مامان اونجا نبود، خودم رو بغل میکردم و خودم رو دلداری میدادم. روانکاو: انگار از بچگی رابطه خوبی با مادر درونی شدت داشتی. جالبه که میگفتی اغلب مادرت هم در دسترس نبوده. حمید با خنده جواب داد: یاد اون جوکه میافتم که از طرف این پرسن اگه تو دریا یک کوسه دنبالت کنه چی کار میکنی؟ طرف جواب میده: خب میرم بالای درخت. حالت گفتنش تغییر میکند و کمی حزن و غم و بیحسی قاطی میشود. منم مجبور بودم برم بالای درخت. یه مادر بزرگ داشتم که خیلی دوستش داشتم. اونم همیشه نبود، ولی من چیزی رو که میخواستم از اون میگرفتم. مهر و عشق عجیبی به من داشت. البته همیشه پیشمون نبود، راهمون دور بود و اون گهگاه پیشمون بود، ولی خیلی دوستمون داشت. روانکاو: در مطالعاتی دیده شده که کودکانی که پیشینه ی خانوادگی خوبی نداشتن تونسته بودن در بزرگسالی به افرادی تبدیل بشن که میتونیم بگیم سلامت روانی خوبی هم داشتن. این مطالعات میگه که این افراد اگر پدر یا مادر نداشتن یا پدر و مادرشون در دسترس نبوده، افراد دیگه ای رو جایگزین اونها کردند و تونسته بودند مادر یا پدر درونیشون رو رشد بدن. در واقع گاهی اوقات اونها چند پدر یا مادر رو با هم ترکیب میکنن تا پدر یا مادر درونی که نیازمندش هستند رو شکل بدن. توجه بکنید اینجا رو، نیاز چیزیه که از نگاه روانکاوی ما رو حرکت میده و ارضاء نیازها که این روانکاو که هنوز نمیدونیم اسمش چیه داره در موردش صحبت میکنه. گاهی حتی این تصویر درونی چیزی به مراتب آرمانی تر و رشد یافته تر از پدر یا مادر خود فرد هستش. گاهی زخم ها اینجوری به رشد ما کمک میکنن. البته باید بگم که این اتفاق به همین سادگی که میگم گاهی رخ نمیده. حمید: یاد بخش دیگه یه کتاب افتادم که سه کهن‌الگوی رشد رو معرفی میکنه. سایه که کتاب میگه به صورت فردی همجنس دیده میشه، آنیما و آنیموس که به صورت یه غیر همجنس هم دیده میشه، و سلف که به صورت یه پیرمرد یا پیرزن دیده میشه. اینجا چیزی که میتونیم به حرفهای حمید اضافه بکنیم اینه که سلف گاهی اوقات به صورت پیر فرزانه هم دیده میشه. یعنی سلف یا ترجمه دیگه‌ای که می‌کنند خیشتن خیش یا خیشتن به صورت یک پیر مرد فرزانه یا پیر زن فرزانه هم دیده میشه، یعنی بخشی از ما هستش، بخشی از پختگی ما، بخشی از آن چیزی که ما رو گاهی اوقات میتونه در نیمه دوم عمر حرکت بده. اون بخشی که یونگ میگه من دو شخصیت داشتم، شخصیت شماره 1 و شخصیت شماره 2. شخصیت شماره یک یا دو بود که یک پیرمرد خیلی پخته بود و یه شخصیتش هم اون پسر بچه جوان بود. روانکاو، دقیقاً سلف حتی میتونه به صورت یک موجود افسانه‌ای، حتی یه حیوان یا هر نماد خاص دیگه‌ای که معنی و مفهوم کهن‌الگویی و منحصر به فرد خودت رو داره دیده بشه. اینجا روانکاو داره به سابجکتیویته اشاره میکنه، سابجکتیویته خود شما. سلف معمولاً به عنوان کهن‌الگوی یک پارچگی و تعالی معرفی میشه. اشکال انتزاعی رو هم به چیزایی که گفتم اضافه کن. حتی ممکنه چیزی ببینی. نمیگم شکل. یه چیزی که اصلاً کلمه‌ای براش پیدا نمی کنی. این همون امر واقع هستش که لکان از اون نام میبره. خوابی که براش کلمه‌ای پیدا نمی کنیم. میدونیم چی دیدیم، اما نمیتونیم تعریفش کنیم. به قول لکان میگه، من همیشه حقیقت را میگویم، نه تمام آن را، برای اینکه گفتن تمام آن در دسترس ما نیست. گفتن تمام آن عملا ناممکن است، از نبودن کلمات است. همین ناممکن است که حقیقت را به امر واقع میرساند. گویی حقیقتی توسط روانت کشف شده، حقیقتی از ناخودآگاهت که نمیتونی کلمه‌ای براش پیدا کنی. این حقیقته که گفتنی نیست و اگر کلمه‌ای پیدا بشه، حالا تبدیل به واقعیتی میشه بین من و تو و شاید حالا دیگه اون حقیقت نهانی درونی تو نباشه. اینجا واقعیتی هستش که نزد ما زاده میشه و حالا میتونیم بفهمیم که اون چیه. و باز دوباره حقیقت‌ها از پس هم در روانت زاده میشن تا جایی که بینش متولد میشه. حالا ممکنه اون حقیقت رو به صورت عاطفه یا تصور درک کنی، ولی باز واژه‌ای مختص اون پیدا نکنی. اینجا یه چیزی که داره اشاره میکنه مقاله‌ای هستش از فروید نوشته 1915 که اونجا فروید اشاره میکنه که گاهی اوقات رانه ها به صورت عاطفه یا تصور خلق میشن و ما میتونیم بهشون پی ببریم. البته وقتی در اتاق روانکاو تبدیل به کلمه میشن، میتونیم بگیم که از امر خیالی به امر نمادین ورود کردن. برای همینه که ما حرف میزنیم. حرف میزنیم تا کلمات
اجازه زاده شدن پیدا بکنن و نمادینه بشن. رؤیاهای تو یکی از چیزاییه که تو رو از بعد خیالی به بعد نمادین میرسونه. حمید، چقدر بعضی از این چیزایی که میگید سخته. میفهممشون ولی نمیتونم توضیحشون بدم. روانکاو، زمان بده. ما باید به زمان احترام بذاریم. زمانی برای درک کردن لازمه. این هم بخشی از حرفهای لکان بود. حمید، راستی، اونی که از لکان گفتید، همون که در مورد امر واقع بود، میتونم بپرسم کجا لکان این رو گفته؟ روانکاو، لکان در برنامه تلویزیونی اینا رو گفت. بعدها کتابی با همین عنوان به اسم تلویزیون چاپ شد که ترجمه هم شده و اتفاقا بچه‌های ایرانی هم ویدیوی همون برنامه تلویزیونی رو زیرنویس فارسی کردن و در سایت آپارات گذاشتنش. خب دیگه رسیدیم به آخر جلسه. وقتمون برای امروز تمومه. تا هفته بعد.